بسم الله الرحمن الرحیم. جناب طباطبایی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. امیدواریم که با حضور جناب عالی بتونیم بحثی رو پیرامون اوضاع احوال و شرایط جهان اسلام پس از صلح حضرت امام حسن مصطفی علیه السلام با معاویه و به قدرت رسیدن معاویه ابن ابی سفیان تا هنگام مرگ او، یعنی از سال 41 هجری تا در حقیقت 60 هجری که او از دنیا میره، بررسی بکنیم و ببینیم در این دوره چه تحولاتی پدید آمد و با مرگ او وقتی یزید روی کار میاد وارث چه وضعیتی از نظر سیاسی اجتماعی در حاکمیت اسلام هست که حضرت امام حسین علیه السلام در برابر او میسته و قیام جاودانه خودش رو به منصه ظهور میرسوند. لازم ما بحثی داشته باشیم و ببینیم که چه تحولاتی و چه حوادثی اتفاق افتاد که تا اون موقع بی سابقه بود و در دوران خلفای پیشین اتفاق نیفتاده بود و زمینه برای این فراهم شد که معاویه بتواند حالا با شگردهای مختلف فرزند خودش رو به عنوان جانشین به عالم اسلام تحمیل بکنه و بدعتی رو بگذاره که خلافت از اون جنبه معنوی و روحانیش بیرون بیاد، تبدیل به سلطنت بشود و از اون به بعد سلطنت اموی شکل بگیره و بعدها هم که مظالم بنی امیه باعث شد که حکومت اونها در هم پیچیده بشه، بنی عباس هم که روی کار می آیند باز به همون شیوه سلطنت در حقیقت میکنن، هرچند اسم خلافت داره ولی سلطنتی همچون کسرا و قیصر در عالم اسلام حاکم میشه. حضرت علی عرض کنم که یک سری از این مواردی که اهمیت داره برای اطلاع و بیشتر دانستن مخاطبان ما و بینندگان عزیز بیان بفرمایید و برخی موارد هم حالا عنوان تکمیل بحث من در خدمتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر رجبی. البته فضل و معرفت شما اقتضا میکرد که بحث رو خودتون آغاز کنید. الحمدلله. در مورد دوره تاریخی که حضرت عالی اشاره کردید، نکاتی رو باید مردم ما بدانند. اینکه برای اولین بار از دوره جانشینی معاویه خلافت اسلامی یا حکومت اسلامی از منظر مخاطبان یه شکل و شیوه جدیدی پیدا کرد. ما در دوره خلفای پیشین این وضعیت رو نداشتیم. خلیفه اول، دوم، سوم و حضرت امیرالمومنین علیه السلام و حتی امام حسن علیه السلام به شیوه خاصی انتخاب شده بودند. مردم آمده بودند، حالا به گونه خاص اونها رو تایید کرده بودند، باهاشون بیعت کرده بودند. تا قبل از اینکه خلیفه پیشین از دنیا بره معمولا چندان صحبتی از خلیفه جدید نبود. خلیفه گری به گونه جانشینی پسر از پدر نبود. این موضوعیه که حتی مورد اعتراض عبدالرحمن بن ابی بکر و عبدالله بن عمر هم قرار گرفته در سفری که معاویه به مدینه داشت سال 56 هجری، یعنی 4 سال قبل از مرگش و جریان جانشینی یزید رو مطرح کرد. اونها این گونه حکومت رو تشبیه کردن به حکومت کسرا و قیصر و گفتن پیشینیان تو بهتر از تو بودن، ولی هیچ کدوم فرزندان خودشون رو به عنوان جانشین خودشون مطرح نکردن و سعی داشتن که فردی رو که مقبولیت اجتماعی داره اون رو انتخاب بکنن. اما اگه بخوایم این موضوع رو دقیق‌تر بررسی بکنیم، پیشنهاد میکنم که یه مقداری راجع به خود معاویه، شخصیت شناسی معاویه صحبت بکنیم. مردم ما چون از ابتدا مطالبی که شنیدند بر علیه معاویه بوده، ویژگی های شخصی و شخصیتی معاویه رو چندان آشنا نیستند. یعنی از منظر مردم ما ماوی شخصیت منفور و مطرود هست، در حالی که در اون موقع در میان مسلمان ها و عرب ها ممکنه این ویژگی وجود نداشته باشه. اگه ابتدای مقدار راجع به ماویه صحبت بکنیم بعد برسیم به بحث جانشینی ماویه، مناسب تر هست.
بله همینطور.
ماویه در از جهت خانوادگی جزء قبیله قریشه. قبیله قریش قبیله اعلا و اشرف میان همه عرب هاست، یعنی قریشی بودن مزیتیه که دیگران ندارن. در میان قریشی ها هم جزء خاندانی است که خاندان پیامبر اکرم هم به اون وابستن و در نتیجه جزء بزرگان قریش محسوب میشن. پدرش حتی قبل از اسلام یه شخصیتی بوده، جزء اشراف بوده، اگرچه جنایت های زیادی بر علیه پیامبر اکرم و مسلمان ها انجام داده، ولی از منظر تفکر و باور عربی بزرگ زادگی مزیتی است که با هیچ چیز دیگه قابل معاوضه نیست. بنابراین از منظر مردم اون زمان و حتی خلیفه دوم، شخصیت اشرافی معاویه برتر از سلمان و ابوذر و عمار هست، اگرچه این از جهت اسلامی قابل مقایسه با معاویه نیستند، ولی اشرافیگری حالتی که در باور مردم اون زمان وجود داشته وجاهتی به معاویه میبخشیده که دیگران رو دارا نبودن. ضمناً او برادر زن پیامبر هم هست، یعنی خواهرش ام حبیبه همسر حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. خب این هم زمینه رو برای تبلیغ او آماده میکنه، اگرچه بسیار بسیار دیر اسلام آورده و جزء طلقا محسوب میشه و در سال 8 مسلمان شده، ولی به مدت کوتاهی جزء کاتبان وحی هم بوده. همه اینها زمینه را آماده میکرد که مردم به او به عنوان شخصیت وجیه بنگرند. به همین جهت میبینیم معاویه‌ای که در سال 8 هجری مسلمان میشه، در سال 20 هجری یعنی 12 سال بعد از اسلامش میشه فرماندار یا فرمانروای یکی از بزرگترین مناطق و سرسبزترین و شایسته‌ترین مناطق اسلامی، یعنی منطقه شام. با وجود که خلیفه دوم روی برخی از موضوعها حساس بود، مثلا با ابو سفیان میانه خوبی نداشت، ولی معاویه فرزند او رو به عنوان فرماندار این قسمت بزرگ تعیین میکنه. نکته عجیب اینه که معاویه فرماندار قسمتی میشه که تازه مسلمان شدن، یعنی اسلام رو اونها از دریچه و زاویه دید معاویه میبینن. در گزارشی که مرو جزهب نقل کرده میگه بعد از اینکه بنی امیه بر افتادند، صفاح بزرگان شام رو دعوت کرد و از اونها پرسش کرد راجع به اوضاع شام. اینها قسم یاد کردند که ما غیر از بنی امیه برای پیامبر فامیلی نمیدانستیم، نمیشناختیم. البته این جفایی که در حق اسلام و مسلمان ها شد که منطقه حاصلخیز و تازه مسلمان و فرهنگی شام در اختیار فردی همانند معاویه قرار گرفت، این رو نمیتونه هیچ شخصیت منصفی انکار کنه. اما میخواییم بگیم معاویه در نزد مردم شام این وجاهت رو داشت، زمینه های تبلیغی هم براش فراهم بود. خودش هم از جهت سیاسی اخلاقی خیلی آدم عجیبی بوده. حالا شما که خودتون متخصص تاریخ هستید نکات روشن‌تر رو میتونید بیان بکنید، اما ضرب المثل شده میان عرب ها که وقتی میخوان بگن فلانی خیلی بردباره، اون زمان میگفتن اهلا من معاویه، یعنی این بردبارتر از معاویه است، یعنی یه آدمی که با این ویژگی ها آمده و جنایات بسیار زیادی رو مرتکب شده، ولی تظاهرش ظاهر سازیش به گونه ای بوده که او رو به عنوان یه مسلمان دو آتشه طرفدار پیامبر اکرم و فرد حلیم و بردبار و شخصیت ویژه در میان شام معرفی کردن. بعد در دوران 20 ساله قدرت او در فرمانداری و ولایت شام و 20 سالی که به عنوان خلیفه مطرح بود، دوره 40 ساله، که در واقع میشه تغییر نسل ها رو در اونجا احساس کرد، این فرهنگ رو تونست به مناطق مختلف القا بکنه شخصیت ویژه خودش.
فرمایش جناب علی باید اشاره کرد که حاکمیت طولانی او بر شام و نحوه مدیریتش در ذهن خیلی ها هم از یک حاکم و فرمانروای مدبر و مدیری جلوه داده بود. حالا جای تعجب و شگفتی هم هست که خلیفه دوم همه حاکمانش رو بیش از یک سال تقریبا در یک پست مسئولیت نگه نمی داشت. مثلا عمار یاسر رو که فرمانروای کوفه کرد حدود یک سال بعد او رو برداشت و دیگری رو گذاشت. یا عرض کنم صدر نبی وقاص اولین حاکم کوفه رو دو سه بار عزل و نصب کرد، ابو موسی اشعری. اما معاویه در شام و عمر عاص در مصر، اینها تا پایان دوره خلافت خلیفه دوم اونجا حاکم بودن و این مدت طولانی برای اینها یک اعتباری آورد که با شیوهی هم که داشتن، به خصوص معاویه با بعضی بخشش هایی که می کرد و به اصطلاح به ظاهر مردمداری هایی که از خودش نشون می داد، یک دوره در واقع موفقی رو طی کرده بود. وقتی هم که خلیفه سوم روی کار آمد، حالا در دوره خلیفه دوم تحت کنترل و نظارت بود، اما خلیفه سوم به او اختیارات تام داد. دوره خلیفه سوم هم طولانی تر، لذا شاید بشه گفت تنها حاکمی بود که این مدت طولانی رو در یک منطقه با قدرت فرمان روایی کرده بود. و لذا وقتی هم بعد از صلح امام حسن علیه السلام به قدرت میرسه، شاید یکی از عللی هم که جامعه اون روز پذیرفت که معاویه خلیفه باشه همین باشه که گفتن این سابقهش و عملکردش رو داریم و او با سن بالاتری که داره، تجربه بیشتری که داره، شاید موفق‌تر باشه. ولی زیاد تن دادن به این که پسر پیغمبر در مصدر خلافت نباشه و قدرت به دست او بیفته. و او هم با تعبیر خوبی که جناب علی داشتید و اشاره کردید، با سوابقی که داشت و بزرگزادگی که داشت که در عرب اینها ارزش بود، دین و ایمان و سوابق خدمت به اسلام تحت شعاع وابستگی های قبیلگی و اینها بعدها قرار گرفت و در نظر برخی ابوذر به خاطر اینکه یکی از قبایل کم اعتبار عرب هست، هرچند که پیغمبر راجبش اون گونه فرموده باشند، اما جایگاه او از نظر اجتماعی پایین تر از امثال معاویه قرار میگیره که همطور خوب فرمودید او از قریش هست و از تیره های برتر قریش. با این توصیفی که صورت گرفت و شخصیت معاویه تبیین شد تا حدودی که بینندگان ما با اون آشنا بشن، در ارتباط با دوره حاکمیت او به عنوان خلیفه مواردی رو خوبه که ما اینجا بحث بکنیم. من حالا دو سه مورد رو عرض میکنم، از رتالی بحث تکمیلی داشته باشید استفاده بکنیم. معاویه بعد از استقرار بر منصب خلافت پس از صلح امام حسن علیه السلام، خب میدونیم که تمام اون شرایط صلح رو زیر پا گذاشه، علنا هم اعلام کرد، با دو حالت وارد شد، یکی با قدرت و ارعاب و یکی هم از طریق بذل و بخشش های بی حساب و کتاب توانست جامعه اسلامی رو کاملا تحت کنترل قرار بده. میبینیم که حاکمانی رو بر عالم اسلام مسلط میکنه که اینها جنایات و قصابی های عجیبی از خودشون بروز میدن. سمارت ابن جندب فزاری رو فرمان روای بصره میکنه که به قدری جنایت کرد و خون ریخت و زمینه رو برای در واقع حاکمیت راحت معاویه فراهم کرد، که وقتی معاویه او را عزل میکنه و میخواد زیاد ابن ابیه رو به جای او نصب بکنه، او معاویه رو لعنت میکنه، یا خدا لعنت کنه معاویه رو اون خدماتی که من به او کردم که پایه های قدرت او محکم بشه، اگر به ازای اون عبادت خدا رو کرده بودم، خدا بهش رو بر من واجب کرده بود. و یا مغیره ابن شعبه ثقفی رو فرمان روای کوفه میکنه، که مغیره البته آدم بسیار سیاست مداری بود، ولی خب خواست معاویه رو در تحقق حکومت او و رام کردن مردم به خوبی انجام داد برای او. و بعد از این که سموره عز شد، زیاد ابن ابی فرمانروای بصره شد، و با مرگ مغیره میبینیم که معاویه کوفه و بصره رو با هم به زیاد ابن ابی میده. و یک نوآوری است، یک بدعتی است در عالم اسلام که دو قسمت بزرگ عالم اسلام تحت مدیریت یک نفر قرار بگیره. کوفه و بصره که اصطلاحاً عراقین گفته میشد، به زیاد ابن ابی سپرده شد، یعنی نیمه شرقی عالم اسلام، که 6 ماه در سال در کوفه بود، 6 ماه در بصره. و اونجاست که زیاد به خواست معاویه برخلاف پیمان صلح به تعقیب و آزار شیعیان امیرالمؤمنین میپردازه و جنایات عجیبی رو مرتکب میشه. حجر ابن عدی رو که قبلا در خلافت امیرالمؤمنین با او سابقه دوستی داشت، به خاطر حمایت از امیرالمؤمنین تعقیب میکنه، دستگیر میکنه که به شام فرستاده میشه. حجر از اصحاب پیغمبر بود، به جرم حمایت از امیرالمؤمنین او و اصحابش به شهادت میرسن. عرض که عمرو ابن حمق خزاعی، او هم از اصحاب پیغمبر بود، اصحاب امیرالمؤمنین بود، تحت تعقیب و بعد هم به طرز فجیع او رو هم به شهادت میرسن. حتی همسر او رو به زندان میاندازن تا او خودش رو تسلیم بکنه و از سر بریده امر رو برای همسرش میفرستن. یا سعصت ابن سوهان عبدی از اصحاب برجسته امیرون تبعید میشن، یک سری رو کشتن، یک سری رو زندان انداختن و یک سری رو تبعید کردن. این از این بود که با رعب و وحشت شروع کردن. از اون طرف هم با در واقع چپاول اموال مردم، ما داریم که معاویه یکی از غلامانش رو به نام ابن دراج مسئول خراج عراق کرد و او بعد از مدتی به معاویه نوشت اینجا سرزمین هاییست مرغوب که جزء خراج محسوب نمیشه، مال پادشاهان ساسانی بوده که رها شده. و معاویه اعلام کرد که اینا همه باید به حساب من واریز بشه، به اصطلاح امروز که گفته شده بیش از 50 میلیون درهم درآمد این املاک بود. همین رو هم به حاکم بصره نوشت که این گونه اموال و سرزمین ها و درآمدهای اون رو برای من بفرست. هدایای نوروز و مهرگان که یک سنتی بود از ساسانی ها به مردم تحمیل شده بود، ایشون احیا میکنه، به ایرانی های مسلمان عراق تحمیل میکنن، که نوشتن حدود 10 میلیون درهم هم هدایای سالانه نوروز و مهرگان بود که به نام شخص خود معاویه ریخته میشد. و امر عاص رو هم در مصر اختیار تام داده بود که از قبل قرار گذاشته بودن که تا آخر عمر امر عاص تمام عایدات مصر مال او باشه. عبدالرحمن ابن زیاد پسر زیاد ابن ابی رو فرمانروای خراسان کرد، که میبینیم او وقتی از این مسئولیت کنار میاد میگه به قدری اموال با خودم آوردم که اگر 100 سال روزی 1000 درهم هزینه کنم باز هم جا داره. یک چنین چپاول هایی شد. البته معاویه اینها رو میگرفت، در کنار بیگاری هایی که از برخی میکشید، مصادره اموالی که داشت، از طرف دیگر این اموال رو هم خرج میکرد بین اشراف قبائل، بزرگان قبائل رو وابسته به خودش میکرد تا باب میل او و مطابق خواست او حرکت کنن و عمل کنن. من نظرم اینه که با یک ارعاب و وحشت و دیگر با خرج کردن و پخش پول و خریدن سران قبائل توانست جامعه رو طوری در چنگ خودش نگه داره که زمینه رو برای جانشینی فرزندش و همونطور که اشاره فرمودید بدعتی رو بگذاره و خلافت رو تبدیل به سلطنت بکنه. و این هم تو جامعه جا بیفته، فقط 4 نفر از سرشناسان با اون مخالفت داشته باشن. من فکر میکنم یکی دیگر از دلایل موفقیت معاویه در این قضیه که توانست جلوی اعتراضات مردم رو بگیره، سرگرم کردن اونها به فتوحات شرق و غرب عالم اسلام بود. لشکرکشی هایی که به ماوراء النهر کردن، تا سمرقند و بخارا رفتن، به کابل رسیدن، در هند و سند پیشروی های صورت گرفت و چون این پیشروی ها باعث میشد غنایم فراوانی به چنگ اینها بیاد، مردم رو به این مسائل سرگرم و درآمد هم براشون داشت. همینطور در شمال آفریقا که تا اقیانوس اطلس هم رسیدن، اینها دست به دست هم داد تا فضا برای اینکه معاویه آنچه را میخواهد پیاده بکنه فراهم شد. و اگر حضرت علی بحث خاصی رو در این طور دارید استفاده میکنید میفرد.
حضرت امام صادق علیه السلام در توصیف شیوه کاری معاویه عبارت زیبایی دارن، میفرمایند که تلکن نکرا تلک شیطنه. در واقع این شیطنتی که معاویه داشته به نظر میرسه در میان اقران خودش بی سابقه بوده. معاویه مجسمه استفاده از زر و زور و تزویر، این رو در همه مراحل کاری خودش اعمال کرده، حتی آدم‌های سختگیر رو هم میتونست رام کنه. در سفری که خلیفه دوم به شام رفت، خب خلیفه دوم زندگی ظاهری زندگی معمولی بود، معاویه با خیلی امکانات زیاد سوار بر اسب آمد به استقبال خلیفه. خلیفه او اعتراض کرد، او گفت که ما چون در اینجا در مقابل رومی ها قرار داریم، من باید اینطوری عزت اسلام رو حفظ کنم، و خلیفه هم از او پذیرفت. در بقیه موارد هم که نگاه میکنیم میبینیم که همونطوری که فرمودید معاویه به جاش، یعنی این نکته خیلی مهمه که از زر و زور و تزویر به جای خودش استفاده میکنه. اشتباه بعدی یزید این بود که جایگاه زر و زور و تزویر رو تشخیص نمیداد. معاویه انسان سیاستمداری بود و این از این امکانات استفاده فراوان بود. حالا در زمینه مقدم چینی برای خلافت یزید گزارش هایی که ما داریم حدودا از سال 45 هجری، یعنی در زمانی که امام حسن علیه السلام زنده است، زمزمه خلافت یزید رو خود معاویه و مغیره بن شعبه مطرح میکنن، این زمزمه مطرح میشه. ولی چون حضرت امام حسن علیه السلام زنده است، بزرگان صحابه زندند، این رو خیلی علنی نمیکنند. خب بعد از اینکه امام حسن علیه السلام با دسیسه معاویه به شهادت میرسه و حتی سعد بن ابی وقاص هم با دسیسه او کشته میشه، افراد سرشناسی که امکان مخالفت داشتن اینها رو نشان میکنه، افرادی که احتمال میداده که برای معاویه، برای فرزندش یزید و رقیب محسوب بشن. مثلا تا زمانی که زیاد ابن ابی زنده است، خیلی علنی در ارتباط با خلافت یزید کار نمیکنه، چون زیاد خودش انسان بسیار سیاستمدار و زرنگی و دیربار یزید نمیره. اما بعد از مرگ زیاد این کار رو آغاز میکنه. توی گزارش های تاریخی این رو داریم، در انصاب الاشراف هم ظاهرن آمده، یزید یه نظرخواهی میکنه از مردم شام، یعنی متنفذین شام، که چه کسی بعد از من برای خلافت شایسته است. اونها به خاطر وجاهتی که عبدالرحمن پسر خالد بن ولید داشته، عبدالرحمن پسر خالد بن ولید خب پدرش کسی بوده که شام رو فتح کرده، خودش هم ظاهرن شخصیتی بوده با خصال نیکو شجاع بوده و میان مردم وجاهت داشته، اونها عبدالرحمن بن خالد بن ولید رو به عنوان جانشین به معاویه پیشنهاد میکنن. این عبدالرحمن چند هفته بعدش مریض میشه، طبیب معاویه خیلی احترام هم بهش میذاره، طبیب شخصی خودش رو برای او میفرسته که او رو مداوا بکنه و این شخص از دست این طبیب جان سالم به در نمیبره. جالب اینه که طبیبی که این کار رو کرده بعد از او از کل مالیات ها معاف میشه، مالیات حلب رو هم به او میدن. حلب خودش منطقه بسیار بزرگیه، یعنی هیچ رقیبی میخواسته برای فرزندش نباشه. در یه جا سعید پسر عثمان میاد اعتراض میکنه، میگه که هم من بهتر از پسر تو هستم، هم پدرم بهتر از پدر بهتر از خودت هست، و چرا این شایعه که مطرح شده چگونه است؟ ایشون هم خلافت خراسان رو به او پیشنهاد میکنه، هم 100 هزار درهم پول بهش میده و او رو راضی برمیگردونه و او هم در واقع طبیعتاً انسانی که دنبال منافع دنیوی باشه اینها رو میپذیره و کنار میذاره. دیگر افراد رو هم هر کسی رو که تونسته، حتی مروان بن حکم، مروان یکی از کسانی است که به خلافت یزید اعتراض داره، ولی مروان رو و مروان به گونه‌ای تهدیدآمیز هم با معاویه برخورد میکنه، علاوه بر اینکه به مروان پول بسیاری میده، کل قبیله او رو بهشون هدایای فراوان میده که دیگه مروان امکان اعتراض نداشته باشه. یه کار عجیبی کرده، چند سال قبل از خلافت، قبل از اینکه از دنیا بره، یزید رو میفرسته مدینه. یزید با پول بسیار زیادی به مدینه میاد، به همه مردم کمک مالی میکنه، به همه قبائل، مطابق مثل عربی که الانسان رهین الاحسان، طبیعتاً مردم میبینن که این فرد در دوران هنوز که کسی نیست، حالا ولی عهدم به طور رسمی نیست، این همه بذل بخشش میکنه، بعداً چگونه عمل خواهد کرد. یا برای اینکه یزید یه شخصیت نظامی هم داشته باشه، او رو در فتح قسطنطنیه یه مدت میفرسته اون طرف که این جریان به نام او تمام بشه و بتواند از این بشه استفاده کنه. به نظر میرسه که معاویه از نقاط قوت و ضعف مردم مناطق مختلف آگاهی کامل داشته، بنابراین با هر کسی به گونه‌ای که شایسته اوس برخورد میکنه. در گزارش‌های تاریخی یه نکته‌ای هست، میگن معاویه رفت دیدار عایشه همسر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. عایشه زن سخنوری بود، یه سخنرانی خیلی زیبایی کرده برای معاویه. معاویه دید اگه اینجا حرف بزنه، با توجه به اینکه بلاغتش مثل عایشه نیست، کم میاره میگه اینجا سکوت کرد، هیچ چی نگفت. ولی بعد با ملاطفت با او سخن گفت، جریان قتل حجر بن علی و اینا رو مطرح کرد، ولی اینا رو خیلی ملایم و اینکه ما چرا این کارا رو کردیم صلاح داریم بوده، اینا رو جواب داد. به گونه ایش که عایشه که قبلا نسبت به معاویه معترض بود، نسبت به او بعد از این ملاقاتیش اعتراضی نداشت. حتی نوع برخوردش با حضرت سیدالشهدا علیه السلام در مدینه، یا عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن جعفر، اینها هم بسیار سیاست مدارانه بود. ممکن بود در خفا نسبت به اونها سخت بگیره، ولی در ظاهر بسیار تظاهر به دوستی میکرد با گفتگو و خنده و با ملاطفت کارهاش رو پیش میبرد. به نظر میرسه ما اگه بخوایم بحث مرگ معاویه رو مطرح بکنیم و زمینه سازی برای خلافت یزید، میباید این مسائل رو و ویژگی هایی که معاویه و تمهیداتی آماده سازی هایی که معاویه برای خلافت یزید میکرد بیشتر مورد بررسی قرار بدیم.
در نقل مغیره است، دیگه کسی که از خود اونها بوده میگه اون دنبال محو نام مبارک پیغمبره. بله بفرمایید. شما وقتی اسلام عموی رو بخوان تبلیغ و ترویج بکنن، یکی دو نسل میگذشت، عرض کردم اگر نبود خون پاک امام حسین علیه السلام، اینها به نتیجه و هدف رسیده بودن، چیزی دیگه از اسلام باقی نمی.
این نکته یه زیبایی توی صحبت‌های حضرت امام رحمت الله علیه هم به این نکته اشاره شده. گاهی اوقات ما خیلی ساده از کنار این میگذاریم که واقعا اسلام مرهون خون سید الشهدا است. در واقع اگر خون سید الشهدا نبود، اون اسلام وارونه، اون اسلامی که چهره شاخصش معاویه و یزید هستند، اون اسلام میتونست مسلط باشه. ولی قیام سید الشهدا علیه السلام همه کارها رو، همه نقشه هایی که اونها شیده بودند، همه رو خراب کرد.
جناب آقای طباطبایی، بحث آخری که ما باید داشته باشیم راجع به انتخاب که در واقع انتصاب یزید و تحمیل اون به عالم اسلام به عنوان خلیفه هست. اینطور که در تاریخ آمده و جناب آقای یک اشاراتی داشتید، خب معاویه دنبال این بود که حکومت که با این اقتدار در دست داره در خاندان او باقی بمونه. منتها میدید که جامعه پذیرای نیست، هنوز جامعه کاملا اموی نشده که هر آنچه او میگوید بخواهد محقق شه. هنوز اصحاب پیغمبر بعضا زنده هستند، کسانی که سوابقی در اسلام داشتن و یا فرزندان نسل دوم صحابه پیغمبر، فرزندان صحابه که تابعین هم محسوب میشن، اینها الان حضور دارن که خیلی هاشون به زهد و تقوا و صلاح مشهورن. با بودن اینها چطور میتونه فرزند خودش رو به عالم اسلام معرفی کنه و جا بیندازه؟ ما با مشاهده اوضاع احوال اون روز جهان اسلام میبینیم که او واهمه داشت از مناطقی که به خاطر روشنبینی بیشتر مردم اونجا نسبت به بقیه جاها احساس میکرد واکنش نشان بدن و نتواند این امر رو محقق کنه، لذا دنبال یک زمینه مساعدی بود و این زمینه رو اینطور که در تاریخ آمده مغیرته به شعبه ثقفی فراهم کرد. مغیره فرمانروای کوفه بود، ظاهراً معاویه تصمیم گرفته بود او رو برداره، عبدالله ابن عامر ابن کریز پسر دایی عثمان خلیفه سوم رو که از بنی امیه و خیشان خودش هم بود به عنوان فرمانروای کوفه تعیین بکنه. خبر به مغیره رسید و او سفری کرد به شام نزد، حالا برخی نقل ها هست که با خود یزید ابتدا ملاقاتی داشت و او رو در حقیقت آماده کرد برای این مسئله، زمینه رو فراهم کرد و بعد نزد خود معاویه رفت. برخی هم میگن مستقیم با خود معاویه صحبت کرد و گفت اصحاب بزرگ پیغمبر یکی یکی از دنیا رفتن و فرزندانشون جای خالی اونها رو پر کردن. نمونه هم آورد، مثلا ابوبکر از دنیا رفته، عبدالرحمن ابن ابوبکر هست، عبدالله ابن عمر ابن خطاب هست، کی هست و دو روز دیگه تو هم از دنیا خواهی رفت. که معاویه پرسید منظور چیست؟ گفت تو میمیری، اگر کسی خلع تو و جای تو رو پر نکنه نامت هم از بین میره. گفت واضح‌تر سخن بگو. گفت من پیشنهاد میکنم که یزید رو به عنوان جانشین خودت معرفی کنی و برای او در حیات خودت بیعت بگیری، که خب در واقع حرف دل معاویه رو زد. منتها خود معاویه سوال کرد چجور میشه این کار رو در عالم اسلام جاری و ساری کرد و اکثر عملی هم نداشته باشه. مغیره به او گفت که عالم اسلام چشم به دو جا داره، کوفه و بصره، که از بقیه مناطق مردمش روشنتر و آگاهتر ظاهرن بودن. گفت اگر کوفه و بصره با خلافت یزید و ولایت عهدی تو بیعت بکنن، بقیه عالم اسلام تسلیم خواهد شد و میپذیره. که معاویه گفت اینها رو چجور میشه مجاب کرد؟ گفت کوفه رو به من بسپار و بصره رو هم از زیاد بن ابی بخواه. منتها معاویه بهش گفت خب برو این کار رو انجام بده. گفت شما که ما رو عزل کردی و کس دیگری رو در نظر داری. گفت برو که تا پایان عمرت حکومت کوفه از آن توست، که نوشتن وقتی بیرون آمد به منشی خودش همراه خودش به پای معاویه رو در رکابی گذاشتم که جز با ریختن خونهای فراوان نمیشه از اون مرکب پیاده شد و به کوفه آمد. خب مغیرم از رتالی استهزار دارید که از سیاست مداران برجسته است، 4 نفر هستن که اصطلاحا میگن دهات العرب، که همشون هم در واقع یک طیف رو تشکیل میدن که سیاست مدارترین چهره ها معاویه و عمرواس و زیاد ابن ابی و مغیره ابن شعبه ثقفی. مغیره با سیاست هایی که داشت آمد به کوفه و سران و اشراف قبائل رو جمع کرد، با رشوه هایی که داد و ترفند هایی که داشت اینها رو مجاب کرد به پذیرش جانشینی یزید، چون اینها هم خواص جامعه بودن و روی توده ها و عوام قبائل نفوذ داشتن، اونها هم تونستن عوام قبائل رو به خلافت یزید مجاب بکنن و اونها هم بپذیرن. جالب اینه که در تاریخ داریم هیئتی رو فرستاد مغیره ابن شعبه نزد معاویه به شام همراه با فرزندش که گزارش کار بدن که ما کوفه رو آماده کردیم و بیعت کوفیان رو گرفتیم. معاویه اصلا تعجب کرد، یک هیئتی از اشراف کوفه آمدن، چطور اینها قبول کردن فرزند او به عنوان خلیفه آینده باشه. در خفا با پسر مغیره صحبت کرد. عجیب عین نقل تاریخ گفت پدر تو دین این مردم رو به چند خریده، یعنی اصلا دینشون رو فروختن که پذیرفتن یزید به عنوان خلیفه آینده باشه. گفت به 30,000 درهم، و هر کدوم 30,000 درهم رشوه داده بود. معاویه خندید گفت خوب ارزان خریده، خیلی راحت. و لذا خیالش از اونجا راحت شد. از زیاد ابن ابی فرمان روای بصره خواست، همطور که جناب علی هم اشاره داشتید، زیاد با اینکه استلحاق شده بود، عنوانی پیدا کرده بود که زیاد ابن ابی سفیان شده، مثلا برادر معاویه هست، نوشت یا کسی رو ظاهرا فرستاد نزد او، گفت که بگو چطور میشه یزیدی که سگ بازی میکنه، شرابخوری میکنه، به فسق و فجور مشغوله، در جامعه اسلامی جا انداخت به عنوان خلیفه، در حالی که حسین ابن علی و عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن زبیر و امثال اینها هستن. بعد پیشنهادم داد که من توصیه میکنم یکی دو سال او رو به این امور معنوی و مذهبی وادار تا ذهن مردم اصلاح بشه که بتوان این رو جا انداخت. که معاویه وقتی این رو شنید پاسخ محکمی برای او فرستاد، گفت مغیرت ابن شعبه تونسته بیعت کوفیان رو که مهمتر هستن بگیره، تو که مثلا خیشاوند ما هم هستی این گونه میگی، که گفت اگر این کارو نکنی تو رو به همون نسب ناجوری که داشتی بر میگردونم. حالا من یه مقدار اطلاعی کلام کردم، ظاهرا اینطور هست که وقتی کوفه و بصره تسلیم شدن، بقیه مناطق هم پذیرفتن، چون زبده های عالم اسلام مهاجرت کرده بودن، اومده بودن در کوفه و بصره، و بقیه جاها هم تسلیم شدن. منتها اینطور که از نقل‌های تاریخی برمیاد، تا موقع مرگ معاویه این چهار تن حاضر به بیعت نشدن. حضرت امام حسین علیه السلام و عرض کنم عبدالله ابن عمر ابن خطاب، عبدالله ابن زبیر و عبدالرحمن ابن ابی بکر، که ظاهراً یک سفری هم معاویه داره به مکه برای حج، از مدینه عبور میکنه و در مکه هم باز با این چهار تن دیدار داره و از اونها میخواد که بپذیرن، که اونها هم حاضر نمیشن. حالا داستانهایی هم داره که موجب اطلاع کلام میشه. این بحث که معاویه توانست با این همکاری و این ترفندی که مغیرت ابن شعبه به کار برد یزید رو جا بیندازه، با نکاتی هم که من خدمت جناب علی و بینندگان محترم عرض کردم، آیا می شود پذیرفت که به همین راحتی و سادگی عالم اسلام تسلیم شد و پذیرفت و سلطنت موروثی رو جایگزین خلافت اسلامی که حالتی معنوی داشت قبول کرد؟
در زرنگی و سیاست مداری شیطنت معاویه همین بس که تونست یزید رو بعد از خودش به عنوان جانشین خودش، به عنوان خلیفه مسلمان ها مطرح کنه و از مردم بیعت بگیره. میدونید که یزید به هیچ وجه شایستگی های ابتدایی خلیفه مسلمانان رو هم نداشت. تا قبل از یزید تمامی خلفا یا اینکه افرادی بودن که جزء صحابه بودن و یا از جهت غیر از صحابی بودن، از جهت نوع زندگی، منش و روش قابل قبولی داشتن، در حالی که یزید اینگونه نبود. یزید به طور علنی شرابخوری میکرد، سگبازی میکرد، در واقع یکی از تفریحاتش اینها بود، به شکار میرفت، کارهایی که خلفای پیشین اصلا انجام نمیدادن. اما اینکه معاویه چگونه توانست خلافت یزید رو این گونه محکم کنه که غیر از این چهار نفر کسی مخالفت نکنه، تازه در میان این چهار نفر هم دو نفر فرزند خلیفه اول و دوم که قابل ذکر نبودن، فقط حضرت سید الشهدا علیه السلام و عبدالله ابن زبیر بود که امکان مخالفتشون بود. نکاتی رو باید در نظر گرفت. یه نکته همون نکته که شما فرمودید، معاویه در ابتدا از کوفه و بصره بیعت گرفت. کوفه و بصره به عنوان مراکز نظامی مسلمان ها مطرح بودند. اگر کسی کوفه و بصره رو با هم داشت میتونست با تمام مناطق دیگر بجنگه، چون تمامی سربازان و فرماندهان در این دو شهر مستقر بودند. به نظر میرسه که اینکه کوفه و بصره رو مقدم میکنه بر جای دیگر به جهت سابقه فرهنگی اونها نباشه، به جهت سابقه نظامی اونهاست، که با توجه به اینکه بیعت گرفتن در میان عرب خیلی مهم محسوب میشد و کسی مخالفت با بیعت یا حنس بیعت نمی کرد، او بعد از این بیعت گرفتن تونست کار رو سامان بده و معتقد بود که اینها میان به دفاع از یزید می جنگن. نکته دیگری که معاویه در طول این چند سال انجام داد، در ابتدای بحثم بهش اشاره کردیم، تمامی رقبایی که احتمال داشت با یزید به رقابت برخیزند از صحنه محو کرده بود. نمونه‌اش همون عبدالرحمن ابن خالد ابن ولید، سعید ابن عثمان ابن عفان و دیگر افرادی که بودن، اینها رو تونست کنار بگذاره. نکته سوم که او خیلی بهش اهتمام داشت این بود که به گونه‌ای برای یزید وجاهت بتراشد. همین که او رو به میدان جنگ فرستاد، فرمانده جنگ بود، اینکه در میان مدینه آمد پول پخش کرد، یه سفارش هم بهش داره، میگه که مسجد زیاد نباشه که نماز مردم رو کوتاه کنه. با مسجد او مشکل نداره، با طولانی بودن مسجد او مشکل داره. نکته بعدی که انجام داده بود همون استفاده از تقدیر الهی بود و تقدیر الهی رو به گونه ای مطرح کرد که چون تقدیر الهی برای این قرار گرفته که یزید ولی عهد باشه، اگر این امر انجام نشه مخالفت با قضا و قدر الهی است. یک کار دیگه هم انجام داد، این که از همه مردم، ابتدا از شام، بعد کوفه، بعد بصره و بعد سایر مناطق بیعت گرفت. حتی در برخی از نقل‌ها داره که خودش برای اولین بار با یزید به عنوان ولیعهد بیعت کرد. یک کار عجیبی هم بود، یعنی خودش هم با یزید به عنوان ولیعهد بیعت کرد. همه این مناطق بیعتشون که کامل شد، مثلا 5% مردمی که در مدینه و مکه بودن، این هنوز بیعت نکرده بودن، آمد و گفت که شما نمیتونید مقابل همه نظر همه مسلمان ها بایستید. مکیان بیعت کردن، مدنی ها هم طبیعتا بعد از این تهدید و تطمیع بیعت کردن. تنها این 4 نفر باقی موندن که این 4 نفر رو هم در نامه‌ای که بعدا برای یزید گفته تحلیل میکنه، خودش هم گفته میگه 4 نفر احتمال داره با تو مخالفت بکنن. حضرت امام حسین علیه السلام هست، جناب دیگه غیر از سید الشهدا که شأنش عجله نباید با اون 3 نفر مقایسه بشه، عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن عمر هست و عبدالرحمن ابن ابی بکر. میگه عبدالرحمن ابن ابی بکر فرد زنباز و حوسبازی است، اون اصلا با این کارا کاری نداره، بیعت نکرده ولی مخالفت نمیکنه. عبدالله ابن عمر هم فرد عابد و زاهدی است، اونم اگرچه بیعت نکرده ولی با تو مخالفت نمیکنه. و این رو از عبدالله ابن عمر در حضور افراد صراحتا اقرار گرفت که من مخالفتی نخواهم کرد. با سید الشهدا در واقع خیلی مردد بود چگونه برخورد کنه. به یزید هم توصیه کرد که با شدت با ایشون برخورد نکنه. با عبدالله ابن زبیر هم برعکس گفت که چون فرد مکار و حیله‌گریست، او رو هر چی میتونی در تعینا قرار بده که بیعت مقابل. در واقع 2 نفر بودند که در جامعه اسلامی با خلافت یزید مخالفت داشتن. کاری هم که معاویه در طول دوران 20 ساله حکومتش کرده بود این بود که تمام تشکل‌ها یا گروه‌هایی که به گونه احتمال داشت دور هم جمع بشن، اینها رو از نابود کرده بود. در واقع هیچ تشکلی وجود نداشت که بخواد این کار رو سامان بده. بنابراین طبیعتاً میتونیم بگیم که اگر قیام الهی سید الشهدا نبود که حضرت آمدند و به قیمت شهادت خودشون و اهل بیت خودشون و اسارت خانواده خودشون مبارزه کردن، واقعا تحلیل معاویه درست بود، همه کارها رو درست انجام داده بود. فقط این نکته رو، یعنی شخصیت سید الشهدا علیه السلام رو، نمیتونست با این بزرگی تصویر بکنه. و این هم از یعنی کاری که او انجام داد در مقدم چینی ها از زرنگی و سیاستمداری او بود که به لطف الهی با قیام سید الشهدا به گونه ای نابود شد که خلافت چند سال بعد، یعنی 3 سال بعد از مرگ معاویه، از خاندان معاویه برکنده شد. درسته در بین بنی امیه بود ولی مروانیان روی کار آمدن.
میکنم بحث جناب عالی تکمیل اون سخن من بود که کوفیان، حالا انشالله ظاهرن بناست که این بحث ما در جلسه بعد هم ادامه داشته باشه، راجع به ساکنان کوفه بحث خواهد شد. هم زبده های عرب در اونجا جمع شده بودن، صرفا از بعد فرهنگی نبود، جایگاه و پایگاه اجتماعیشون که تأثیرگذار بودن، و هم که جناب علی فرمودید از باب نظامی، چون دو مرکز بزرگ نظامی بود که به فرمان خلیفه اینها آماده انجام مأموریت ها بودن، از این جهت این دوتا شهر سرآمد عالم اسلام شده بود که می توانستند بسیار تأثیرگذار باشند، و وقتی خلیفه اونجا در دست و اختیار داشته باشه می تونه به خواسته هاش برسه. خب امیدواریم که این بحثی که در خدمت جناب عالی با در حضور بینندگان عزیز داشتیم زوایای مبهم و تاریکی که در این عرصه، یعنی از صلح امام حسن علیه السلام و حاکمیت معاویه تا مرگ او و روی کار آمدن یزید، در اذهان بینندگان ما بود پاسخ داده شده باشه. تشکر میکنم از حضور جنرالی و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.